طاهری. گفتگو در رابطه با مستحبات و مکروهات مربوط به نکاح و در مسئله اخیر به ترتیب تحریر مسئله هشتم، مستحبات و مکروهات دخول الخلوت بالمرأة، که البته خلوت بالمرأة در این متن کنایه است از خلوت خاص، نه عموم الخلوه. اون چرا که در متن ذکر کرده بودن به ترتیب جمله به جمله با مستندش عرض کرد و بعد به عرض رسوندیم که در عروه در این قسمت یه اضافاتی دارد که در تحریر مطرح نشد. از اونجا شروع کردیم که در مسئله 11 تا 24 عروه تو این مسائل باز مستحبات و مکروهاتی هست که البته یکی دو تاش که ضمن اینا گفته میشه قبلا گفتگو شده یا در متنم هست، بقیهش اضافات. یه جملش تعبیر عروه جمله مکروهات که و یکره الجماع على سقوف البنیان که در جلسه قبل بحث رسوندیم و بعد همچنین یکره للمسافر ان یترق اهله لیلا حتی یسبه، اینم بحث و گفتگو شد. جمله سوم چیزیست که عروه در مسئله 16 مطرح کرده، یکره تزویج و صغار قبل البلوغ. در حقیقت این مسئله متفرع است بر مسئله دیگری که در متن در مسئله 9 مطرح شده که بعداً به عرض می رسونیم، سید قبلا مطرح کرده بوده در رابطه با استحباب تزویج البنات در اولین فرصت که حالا بحثش بعد، ولی در این حال یه استثناء داره که قبل از بلوغ مکروهه، ولو قبل از بلوغ هم یجوز تجویز تزویج البنات به ولایت الاب او الجد، اگر مصلحت باشد احراز مصلحت کند، یا در اب بگیم لااقل مفسده نداشته باشد، ولی در این حال مکروه است. در روایت هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام او ابی الحسن یا موسی ابن جعفر قال قیل له له، یک کسی گفت انا نزوج سبیاننا و هم صغار، دخترامون هنوز کوچیک هستند، صغیرن، صغیر یعنی بالغ نیستند، ما تزویج میکنیم. فقال، امام فرمود اذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا ان یعتلفوا، اگر اینها در حال عدم بلوغ تزویج بشوند چندان معلوم نیست که با هم انس و الفت پیدا کنند و بعد ادامه زندگیشون هم یه ادامه زندگی بیگانگی خواهد بود. البته لفظ روایت سبیانوناس اعم از سبی و سبیه، چه پسر نابالغ و چه دختر نابالغ. در جوابم امام باز عموم فرموده اذا زوجوا، اما از این که پسر باشد یا دختر. حضرت کعنه ای رو نمی پسنده این کار را. لم یکادو ان یعتلفو، قطعیت نداره، حالا گاهی هم وقتی بزرگ شدن با هم الفت هم پیدا میکنن، گاهی هم نه، یه کاری شده، یه واقعیه واقع شده، با هم دیگه عشقی علاقه الفتی هم پیدا نشینه میشود. بعد این به یک امر اجتماعی امام علیه السلام اشاره میکند و از این جهت کنه امام اینو نمیپسندد، این کار را، این کار مطلوبیت نداره، پس مکروه و ناخوشایند است. جمله بعد مسئله هفدهم عروه، یک باب 46، یستحب و تخفیف. بله آقا، کی گفته؟ کی گفته؟ حالا اولا مکروه قدیست رو استدامه و تعدد و دوام مکروه میگیم در معصوم نیست، قدیست رو کان لهو یه مساله این کار شده، ولی در این حال این چیه؟ حالا بله، چرا هیچ وقت مکروه از امام پیغمبر صادر نمیشه؟ نداریم یه چیزی موجبی انسان. ثانیاً این مکروه در اون مورد مکلفش پدر عایشه است، نه مکلفش اون زوج، بر او مکروهه. حالا اتفاقا فی مورده کانه در همه ایام همینطور اومده. یستحب و تخفیف و معونت تزویجه و تقلیل المهر، روایات بسیاری در این زمینه داری، تخفیف و معونت تزویج و تقلیل المهر، دو عنوانم هست، یه عنوان عموماً تخفیف و معونت تزویج، یه عنوانم به خصوص تقلیل المهر. روایت سکونی روایت سوم باب 52، قال رسول الله افضل نساء امتی اسبههن وجهن و اقلهن مهرن. خب یکیش که اختیاری نیست، تکیه روی اقلهن مهرنه که پیغمبر داره کنه روش تأکید میکنه، بیان میکنه. البته خود این دوتا هم در کنار هم ذکر کردن به قول معروف لایخفا لطفه، که در عین این که اون سرمایه ذاتی رو بیشتر دارد، مهرش هم کمتر و مناسب تره. روایت محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام، اون روایت در مورد مهر تنها بود، این روایت من برکت المرء خفت و معونتها، معونش کم باش. معونه کم بودن به نظر میرسه یک معنای عامیست، از اول شروع برای ازدواج معونه است، یکی مهر من المعونه، بعدم خرج زندگی، خرج معیشت، اون چی که در طول زندگی بهش ابتلا دارن و این نیاز دارن. من برکت المرأت خفت و معونتها، که تحمیل اضافه بر شوهر نکنه. چرا؟ کی گفت معونه نیست؟ اصل معونت و تزویج هو المهر. اون وقتا اینطور نبوده که مهرای اندل قدرت و استطاعی که بدی یا نه، نه همون شب اول دم دروازه دست تو میره مهر تو بده. خیلی خوب، چرا مهر تو؟ مهر یعنی مزوجش، مهر نشده یعنی چی؟ به چه معنا؟ تزویج بعد بالاخره معونه است، معونه تزویجه. اونی که شما معونه معیشتش رو که بعد میگیرید، معونه تو تزویج میگیرید، همه اینا این هم که اولیشه. خب در اینجا فقط یه سؤال فقهی هست، آیا اینجا یه حکم یا دو حکم استحبابی داریم؟ مستحب است تقلیل المهر، مستحب خفت المعونه و المعیشه، یا دو حکم داریم در هر دو مورد؟ مستحب است تقلیل المعونه و یکره تکثیرها، مستحب است تقلیل المهر و یکره تکثیرها، مستحب است تقلیل المعیشه و یکره تکثیرها. دو حکم، هم یک طرف استحباب و یک طرف کراهت. لا ینافی، در موارد بسیاری از فقه این سوال پیش میاد، آیا فعلش مستحبه یا نه ترکش مکروهه، و یا برعکس، یا نه یه حکمه، یه حکم استحبابی است ترکش ترک المستحبه، یه حکم واحد. نه دو حکمم باشه منافاتی نداره، ولی خب دلیل میخواد. این روایتی که دوتایی که خوندیم هر دو دلیل بر استحباب بود، افضل نساء امتی یا من برکت المرأة، این لسان لسان استحبابه. اما یه روایت هم داریم، باز روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، الشوم فی ثلاثه فاما المرأة فشومها غلاء مهرها، که این زیادی مهر، سنگینی مهر، من الشوم، پس مکروهون، یه زشتیست. یا در روایتی دیگر باز از محمد ابن مسلم، اون روایت روایت یک باب 52، روایت دوی باب 52 هم دارد، و من شؤمه ها شدت و معونته ها، در هر دو قسمت، هم تقلیل المهر و هم خفت المعونه، هم حس بر اون خفت و تقلیل داریم و هو الاستحباب، هم کنه بؤس و نهی در مقابلش و هو دلیل علی الکراهه، و اینها منافاتی بینهما نیست. یه بحث عمده است بین فقها در باب صله رحم، آیا صله رحم واجبون یا قطع الرحم حرامون، یا نه هر دوش، هم صله رحم واجبون و هم قطع الرحم حرامون. اونجا هم نظیر این بحث هست، اگر دلیل بر هر دو طرف داشتیم اینا با یکدیگر منافات نداره. بله، در جای خودش عرض کردیم وجوب یک فعل معناش حرمت و ترکه نیست، حرمت نیست، مگر من باب المقدمه. میگیم هر دوش، هم واجب صلت الرحم و هم حرام قطع الرحم. معنای این مطلب اینه که ثبوتن، خوب دقت کنید، اینا یه تفاوت ثبوتی با هم داره. یه وقتی نه یه کاری درش یه مصلحتی هست، یه نفعی به دست میاری، خب خوبه، اما اگه اون کار رو نکردی چی؟ اون نفع رو نبردی. این مستحب، اما دیگه عدم فعلش مکروه نیست، ضررش در همون عدم و نفعش، عدم و نفعش که ضرر نیست. یه وقتی نیست که نه، ممکنه یک فعلی هم فعلش مصلحت داشته باشد و هم ترکش ضرر داشته باشه. اینجا نتیجتاً دو ملاک پیدا می شود، هم ملاک استحباب، هم ملاک کراهت، هم ملاک وجوب، هم ملاک حرمت. اینا تفاوتش تفاوت ثبوتیه. حالا ما در احکام شرعی ملاکاتش که درست دستمون نیست، ما همیستیم و الفاظ هر مقداری که دلیل داشته باشیم نلتزم به، و در این مسئله از جاهاییست که دلیل بر طرفین داریم، هم استحباب و کونهی کذا و هم کراهت و کونها کذا. جمله بعد در عرب مسئله هجدهم، بله به همون مقداری که دلیل داریم بگیم، بله بله. یستحب ملاعبت زوجت قبل المواقعه، مردی که میخواد با زنش هم بستر بشه یه مرتبه از همون لحظه اول تا هم فیها خالدونش رو عمل نکنه. یستحب ملاعبت زوجه به عنوان یک استحباب شرعی، آمادگی براش پیدا بشود. جای آقای مهدی پور خالی که حالا بعضی از مسائل اختصاص پیدا شده. روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت یک باب 57، لیس شیئن تحضره الملائکه الا الرهان و ملاعبت الرجل اهله، چیزی که ملائکه درش حضور پیدا می کنند، حالا ولو به کلمه لیس شیئن، در اینکه یقین داریم جاهای دیگر برای تأکید بر این مطلبی از جاهای مناسب، یکی ان در رهان در مورد مراهنه، در موارد مشروع مسابقه اسب دوانی مثلا، و یکی هم ملاعبت الرجل اهله. روایت ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال قال رسول الله ثلاثه من الجفاء، خلاف مدارات، ان يسحب الرجل فلا يسأله عن اسمه و کنیته. دو نفر با هم همسفر میشن، تو صندلی اتومبیل کنار هم قرار میگیرن، تو قطار در یک باجه قرار میگیرن همراه با هم، نه این میشناسه او رو نه اون میشناسه، و سوالم نکنه اسم شریف آقا کجایی هستی چه میکنی، احوال پرسی از او، این خلاف مداراته من الجفا. ولذا در جای خودشم بله گفتن مستحب است. امام وقتی با انسان، وقتی با یه ناشناسی هم سفر شد، باب صحبت رو بهش باز کنه، اونم از همین جاست که سوال کنه اسمشو، کنیشو، شناساییش کنه کم و بیش. خود اینها بسیاری از موارد همین یک سفر باعث یک دوستی و رفاقت ممتدی در آینده خواهد شد. و جمله دوم، و ان یدع الرجل الى طعام فلا یجیب او ان یجیب فلا یأکل. فرمود سه تا از جفاه، دومیش کسی رو دعوت کنن به یک مهمانی، به یک غذایی اجابت نکنه و قبول نکنه، و یا اگر قبول میکنه و میره غذا نخوره اونجا، همونجور بشینه صحبت کنه نه من میل ندارم، نه حتی تظاهرش هم باشه، ولو به لقمه های اندک بایستی هم غذا بشه با صاحب سفره. این از اخلاق اسلامی اینه. جمله سوم، و مواقعت الرجل اهله قبل الملاعبه، هم بستر بشه با قبل از این که با اون ملاعبه کنه. بله آقا، اونم به همون معناست، نسخه ما که ملاعبه دارده. این روایت دوی باب 57. یه روایت هم در مستمسک، همون روایت ذهبیه معروف لرضا علیه السلام، قال ولا تجامع امرأتن حتی تلاعبها و تکسر ملاعبتها و تقمز سدیه‌ها فإنک اذا فعلت ذلک. امام تعلیلم کرده برای اینکه اون هم از نظر احساسی آمادگی پیدا کنه و خواهان و طالب باشد. فإنک اذا فعلت ذلک غلبت شهوتها واجتمع ماؤها لأن ماؤها یخرج من صدیها و شهوه تظهر من وجهها و عینیها و اشتهت من که مثل الذی تشتهیه منها. یه امام علیه السلام اینجا خیلی مشروحاً بیان فرموده. کی میپرسی های محمدی؟ ما های از روز اول گفتیم آقا تو این مسائل اینقدر سوال جواب نکن. خیلی خوبه، بله، چه کنیم؟ اینجاها که میرسه عشقتون گل میکنه. گفت ذکر و وصف و عشق نصف و عشق، بله، لا حیاء فی الدین. حالا میرسیم به جاهای دیگه شم که آیا لا حیاء اون جاها هست؟ بله، نه دیگه، اینا مسائلی است که مربوط عمل کردید، 40 سال مشغول عملشید، دیگه نیاز به ترجمه نداره. خب این دو روایت اخیر، روایت ابی البختری و روایت سلسله ذهبیه، این در مورد ملاعبه قبل الوقاع، اصلا نهی کراهت در وقاع قبل الملاعبه است. سید هم او همین مطلب فتوا داده که یستحب ملاعبت الرجل ملاعبت الزوج قبل المواقع. این دو روایت رو به روایت اولیش که ابی البختری باشه ضعیفون جدا، فانه من اکسب البریه. روایت دوم هم خب روایت خوب و معروف و چنین و چنان، سند درستی ندارد. کل رساله ذهبیه ولو قبلا هم اشاره شده، مرحوم حاجی نوری در مستدرک این رساله را قطعاتش را نقل کرده، روایت سه باب 42 مستدرک. ولی روایت اولی که خوندیم که روایت معتبری هم هست، روایت ابی بصیر، متن روایت لیس شیء تحضر الملائکه الا الرهان و ملاعبت الرجل اهله. یه معنای عام میداره، ملاعبت الرجل اهله اینه که مرد با زن انس داشته باشه، انس بیشتر، به صورتی که بله در خیلی این مستحب رو هر چقدر بتونه فرصت داشته باشه انجام بده مستحب بون، ولو للمواقعه نباشه. الان بسیاری از این ازدواج هایی که به طلاق منجر میشه ناشی از اینه که زن میاد میگه من این شوهر رو نمیبینم مگر مثلا چند شب یه بار یه ربع ساعت، اون نمیبینمش باز مورد توجه، این هم جز مستحبات هست منحل عام، ولو نه بنای مواقعه ندارد فعلا. خود این که میشینه با او بازی کنه ملاعبه کنه، این مستحب، روایت اطلاق داره از این نظر، خصوص عند المواقعه یا قبل المواقعه نیست، ولو اون هم خب یه موردشه و مورد اهمش و منافات هم ندارد که باز دو مستحب داشته باشیم، یک استحباب الملاعب مطلقا و یک استحباب آکد دوم عند المواقعه. بله آقا، بله، کدوم روایت از همون روایت این باب چندم؟ بله، خب همینا اونی که مورد من در شمار عبارت عروه رو عرض میکنم، عبارت عروه در اینجا بر اساس مستند عروه خواستم بگم این دو روایته، اون روایت اطلاق داره ولی اون روایت دیگه هم داریم. بله منظورتون ملخه چیه؟ مدعاتون چیه؟ کدوم میخواید تایید کنید؟
منظورش کدوم روایت هم هست؟ کدوم روایت؟ که چیه؟ خیلی خوب، این قبل المواقع است. بله بله، ما نگفتیم که مرحوم سید مستندش نیست. بله اینها هست، روایات دیگر هست. عمده خواستیم عرض کنیم، نه نخواستیم ردش بکنیم. به قدر استحباب علی حال داره، موارد گذشته هم داشتیم که حتی به استناد همین لساره الذهبیه بحث تسامح در ادله سنن فتوا هم داده شده به استحباب. اونشو نخواستیم، خواستیم بگیم اینجا مستحب آخر، چون ولو در این باب ذکر کردن صاحب وسائل تو همین باب 52 آورده، ولی در این حال مفادش عامه، اختصاص به این مورد نداره، پس یستفاد ازش دور استحباب. عمده نظرمون برای اضافه کردن این عنوان بود به اصطلاح. مسئله 20 یستحب اللبس و ترک التعجیل عند الجماع. حالا برای مواقعه از لا نرسیده تمامش نکنه، به تعبیر روایات مثل جماع مرغ و خروس نباشه به اصطلاح، یا مثل قراب، بلکه سر فرصت با امهال، با آمادگی بیشتر و امثال این. روایت ابوالقداح، روایت یک باب 56، اذا جامع احدكم اهله فلا یاتینه کما یات الطیر، مثل پرندگان نباشه، لیمکس و لیلبس، مکس کنه، لبس کنه، فرصت قرار بده. روایت دومش، مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله اذا اراد احدكم ان یأتی اهله فلا یعجلها، عجله‌ای و با شتاب نباشد. نه این معلوم نیست اون باشه، روایت بعدی یکی دیگه است. ببینید روایت بعدی یکی دیگه است، این روایت اذا اراد احدكم ان یأتی اهله اتیان کنایتون عن الغشیان فلا یعجلها، این عجله در این مورد رو هم شامل می شود. نه نه، اونا مقدمه، اون به جای خودش، اونا به جای خودش گرد. روایت صدوق عن صادق علیه السلام قال ان احدکم لیأتی اهله فتخرج من تحته فلو اصابت زنجیان لتشبس به، یک کسی ممکنه با زنش هم بستر بشه و بعد از تمام شدن که جدا میشه از هم، تازه اول شهوت زنشه، دفع شهوت او نکرده، بدون حضور شهوت او عمل انجام شده و تمام شده و مرد از کار افتاده، حالا زن تازه اول شهوتشه، به حیث حالا تعبیر امام علیه السلام اینه که اگر اون وسطه یک غلام سیاه گیرش بیاد بهش میچسبه روی شدت شهوتش. فاذا اتا احدكم اهله فليكن بينهما ملاعبه فانه اطيب للامر، که این بله، اینم از ادله استحباب الملاعبه قبل الوقاع. بله آقا، حالا کارش نداشتیم که بخونیم. و عن علیین علیه السلام، روایت 4 باب 56، اذا اراد احدكم ان یأتی اهله فلا یعجلها فإن للنساء حوائج، اون هم خودشون از روحی حاجتی دارن، اون حاجت باید آمادگی پیدا بکنه. این هم من روایت مسئله 21 عروه، یکره المجامعه تحت السماء، که قبلا خوندیم در متن تحریر. روایت مسئله 22
یستحب و اکثار و صوم و توفیر و شعر لمن لا یقدر و علت تزویج مع میله و عدم طوله. کسی است که میل به ازدواج داره ولی امکاناتشو نداره، این مستحب است که موشو بگذاره زیاد بشه، موی بدنش رو، سرش رو، ریشش رو، بدنش رو، امثال اینا. اینا موجب میشه یه مقدار شهوت کمتر بشه و همچنین روزه بگیرد. یستحب و اکثار و صوم و توفیر و شعر لمن لا یقدر و علی تزویج مع میلهی و عدم طوله. روایت محمد بن یحیی مرفوعه قال سأله رجل جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله لیس اندی طول فانکه النساء فالیک اشکو العذوبیه فقال وفر شعر جسدک و عدم سیام ففعل فذهب ما بهی من الشفق من الشبق. من رفتم همین کارو کرد، روزداری و ضمننم این که بدنش رو موشو آزاد بگذاره زیاد بشه، هی اصلاح نکنه، صاف نکنه، چنین. بله این فذهب الشف، اون کثرت میلش که موجب زحمتش میشد از بین رفت. اینجا جای مستحبات هست آقای شمس یا نه؟ یا فقط اونجاست؟ بله آقا؟ نه نه خیلی در مورد یک مستحب من لا یقدر و علت تزویج متن بود، روایت هم موردش جایی بود که لیس اندی طولن فانکه اون نسا. این روایت یک باب 139. روایت صدوق عن علی علیه السلام قال ما کسر شعر رجل قبل تو الا قلت شهوته. خب البته این دو طرف قضیه داره، هم اند عدم ازدواج بهتره این کارو بکنه و هم اند تزویج و بعد از تزویج عکسش، کما اینکه اونجا روایات بسیاری داریم که هرچه خودشو نظیف کنه بهتره. مرسله مفید مرویه در مجازات النبوی للرضی انه قال قال رسول الله من استطاع انکم الباه فلیتزوج و من لم یستطع فلیصم فان الصوم وجاءه. روزداری و ادامه روزه یه نوع به اصطلاح وسیله است برای از بین بردن اون شبق و کسرت و شهوه. همه رو شامل میشه، جسد امام گفت همه رو. بله اون مال اونجا، اونجا که زن داشته باشه دنبالش هم همین رو برده. بله همونا، بله احفاء و شر و چست احفاء منه از بین بردن اون. نه 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 آزاد گذاشتم، نه از بین بردن. بله نه اونم معیده. روایات دیگری هم به همین مضمون داره. حالا سوال اینه، روایات همش موردش مرده، عملنم قاعدتنم عمومنم اینجوره که شهوت اول به مرد، در مرد فشار میاره، در زن معمولا این چنین نیست، مگر حالا اونجایی که پیغمبر فرمود یه وقتی بعد از آمادگی و چنین و چنان حالا به این شکل در بیاد. ولی حالا اگه یک زنی بود این چنین شد ولو بدون لمس مردی، بله در شهوت زیاد بود، آیا اونجا هم میتونیم بگیم مستحبون این دو جهت، کثرت الصوم و کثرت الشعر؟ بعید نیست که تنقیحا للمنات ولو مورد این روایات مرده، همین ها در مورد زن هم استحباب داشته باش. تنقیحا للمنات، بل یستحب و تکثیر صوم و تکثیر شعر. چرا؟ برای اینکه اینها یوجب و قلت شهوت رو. حالا اگر نه، یه نوع قضاهاییست، یه نوع دواییست که با اونها هم میتونه تقلیل بده، البته در صورتی اون قضا یا اون دوا یقین داشته باشه، یا معمولت که از نظر جهت دیگری ضرر نداره و فعلا موقتا یه مقدار تسکین از این نظر به او میدهد، اینم لا یبعد که بگیم یستحب و استفاده از اینها هم. بله، اون نخوردناش هم همینطور، خوردناش هم همینطور. بله همینطور. مسئله 23، یستحب و خلع و خف العروس اذا دخلت البيت و غسل رجلیها و سب الماء من باب الدار الى آخرها. یه مقدار از آداب الخلوه کنه خارج شد در عروه. یکی از مستحبات زفاف، شبی که عروس رو به خانه می آورد، که حالا اصطلاحا بهش میگیم لیلت الزفاف، یکی از مستحباتش اینه وقتی عروس رو میاره خودش بشینه روبروش، کفششو از پاش در بیاره و پاشو بشوره. معمولا حالا پا توی کفش و نعلی که اون وقتا بوده، مثلا اگر یک قذارتی پیدا کرده شستشو بده، و علاوه بر این سب الماء من الدار الى آخرها، خونه ایست راهش از دم در خونه تا اینجا زیاده، آب پاشی کنه این مسیر را. اینا هرسمه اینها ابتداعا اون چی که به ذهن میاد اینه که اینا تکریم للزوجه، یه خوش آمدگویی هاییست. این خوش آمدگویی ها موجب الفت میشه مثلا و از این نظر مستحب باشه. اما نه، روایت دیگری داره، روایتی که در این مسئله هست یه مطلب بیشتری رو متحمله. متن روایت صدوق نقل می کند عن ابی سعید الخدری قال اوصى رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب فقال اذا دخلت العروس بیتک فخلع نعلیها حین تجلس واغتسل رجلیها و سب الماء من باب دارک الى اقصا دارک. مضمونی که مورد فتوای مرحوم سیدم قرار گرفته. فانک اذا فعلت ذلک اخرج الله من ولدک 70,000 لون من الفقر. 70 گونه فقر و بؤس را از اون بچه تو برطرف میکنه. و ادخل فیها 70,000 لون من البرکه، بر خانه تو نعمت جاری میکنه و 70 نوع برکه بر او نازل میکنه. و انزل علیک 70,000 رحمت ترفرف علی رأس الرؤوس حتی تنال برکتها کل زاویت حتی تنال برکتها کل زاویت فی بیتک و تأمن العروس من الجنون والجزام والبرس ان یصیبها ما دامت فی تلک الدار. یا آثار وسیعی. ارتباط این آثار با این کار چگونه است؟ نمیدونی. چه تأثیری این اعمال در تکوین میگذاره؟ حالا اگر صرف رحمت بود، بله مستحب است، هر مستحبی ثواب داره، رحمتون، بله استحبابش برای چی؟ همونی که میفهمیم، برای همون الفت و چنین و چنان. اما نه، این آثاری چیزیست اضافه بر اون صرف بله بله، اون من مصادیق رحمن ثواب از جهات دیگر. یا آثار این چنینی است، اینها یا آثار محسوسه ای است که بعد ایست، برای ما فعلا قابل درک نیست، ارتباطش هم نمیدانیم، ولی در این حال مما دل علیه دلیل، روایت هم معتبر، روایت یک باب 147 از وسائل و از این جهت مستحب. این تا اینجا موند. از عروه یکی مسئله 24 و یکی بازگشت به مسئله 15 در عروه، که باز در تحریر و وسیله ذکر نشده. این دو مسئله رو بگذرونیم تا برسیم به مسئله 9 تحریر انشاءالله شنبه به یاری خدا.